بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و امین وحیه ابو القاسم محمد و على اهل بیت طیبین طاهرین المعصومین المنتخبین المنتجبین. بحث ما در قیامت است، در سوره غاشیه. امروز آیه جدیدی مطرح می شود، آیه 20 از سوره غاشیه هست فکر کنم، و الالارض کیف سطحت. بحث جبال رو تمام کردیم که انسان به کوها نگاه بکند و ببیند که چگونه نصب شدند و به زمین بنگرد و ببیند که چگونه مسطح شده است. بحث هایی که ما داریم اساساً تطابق آیات الهی هست، هم با عالم کون و هم با وجود انسان، که وجود انسان هم بعضی از حکما گفتن عالم صغیر است و هم گفتن عالم کبیر است. در هر دو صورت آیات هم قابل انطباق است و هم باید که منطبق بشود، و البته با دقت و ظرافت خاصی که منتهی نشود به توجیهگری یا اینکه چیزهایی که به هم نمیچسبند ما بخواهیم به زور یا با یک استدلال هایی به هم بچسبانیم. آنچه که مشخص شده تا کنون و پذیرفته شده است و همه گفتند، همه فرزانگان، دانشوران، فرهیختگان، حکما، عرفا بر این معترفند، این است که عالم بیرون در وجود انسان قابل انطباق است و خود خدا هم در وجود انسان قابل رؤیت و قابل شناخت است. پس خدا را در بیرون می توانیم در آفریده ها بشناسیم و در درون انسان خدا را به روح انسان بشناسیم، که ذات باری تعالی در این وجود به این صورت متجلی است. اما این یک راه و یک سلوک دارد، یعنی همینطور انسان به این شناخت دست نمی یابد که نگاه بکنه به خودش و ببینه که بله خدا اینجا هست. نه، باید اون رو به اصطلاح حرکت بکنه به سمت اون مقصد، و مقصد را هیچگاه از دیدگاهش دور ندارد، هرگز از رسیدن به آن ناامید نشود. صعوبت و مصیبت در این راه فراوان است، و اگر که در میانه راه رها بکند حتما به جایی نمیرسد. همونطوری که من یک ویژگی هایی رو برای کوه ها گفتم و بعد با آیات خدا منطبق کردیم، در قرآن برای زمین و مسطح بودن آن، یعنی اون کوه ها هم روی زمینه، ولی این آیه قسمت مسطح زمین رو در نظر داره که همون کوه ها هم روی همین مسطح برافراشته شدن، حالا در واقع برآمدگی روی سطح ایجاد کردن. 12 مشخصه، مشخصات زیادی هست ولی چون بحث طولانی میشه، 12 مشخصه رو میتوان برای زمین ذکر کرد که اون مشخصات رو زمین داره، انسان هم همون مشخصات رو داره و با آیات قرآن این قابل انطباق هست. مشخصات دیگری هم هست که خودتون می توانید روی این زمینه پیش برید و پیدا بکنید، ولی اگر آیه‌ای در قرآن نداره اون یه نظر میشه، آدم میتونه نظر بده، ولی اون که آیه در قرآن داره اون قابل انطباق هست با وجود انسان. مشخصه اول زمین این است که هم به دور خود میچرخد و هم به دور خورشید. پس انسان هم باید طائف دور خود باشد و هم طائف دور خانه خدا یا نور خدا، یعنی جذب، یعنی اون قوه جاذبه و اون که منظومه شمسی را به وجود آورده و این کرات دور اون میچرخند و اون هم فقط نور صرفه. خورشید منبع نوره، الله نور السماوات والارض. پس انسان طائف دور کعبه در واقع مثل کره زمین است که در یک مداری دور اون به اصطلاح نور اصلی که خورشیده میچرخه. اینا رو فعلا تئوریک یا فرضیه ای یاد میگیرید، ولی قرآن در این تشابه یک نکات ظریف و ریزی رو به انسان آموزش میده. میگه اگر تو توجه بکنی که کره زمین بخواهد کمتر از یک هزارم ثانیه از این مدار خارج بشه، متلاشی میشه، نابود میشه، خاکستر میشه. تو اگر بخواهی برای کمتر از یک هزارم ثانیه از مداری که دور خدا هست غافل بشی، نابودی. این اون غفلت خروج از مدار، خروج از جاذبه است. پس این آیاتی که در قرآن آورده و امروز میخواهند با علوم جدید تطبیق بدن، و خدا از سفینه ها حرف زده و گفته کرات مسخر شما هستند و اینا بد نیست، ولی کاری با هدایت نداره. اساس کار قرآن این است که بشر را متوجه عظمت و بزرگی خودش بکنه، متوجه اون مدار و مسیری بکنه که در چرخش هست و باید به چرخه، و متوجه اون نقطه انتهایی بکند که باید بهش برسه. پس این دو چرخش زمین داره و انسان هم باید داشته باشه. چرخش انسان به دور خودش چگونه است؟ یعنی اینکه دائما پیرامون خودش رو از آلودگی ها و کثافات تمیز میکنه، یعنی همش مراقب خودشه، دور خودش میچرخه، خوبی ها رو جذب میکنه، بدی ها رو دفع میکنه. خصوصیت دوم زمین، تا امروز و طبق تحقیقات به عمل آمده فقط زمین گاهواره زیست موجودات زنده است. یعنی هنوز بشر در کرات دیگر موجود زنده‌ای پیدا نکرده. سوم، زمین تنها جای زیست موجود عاقل و صاحب اندیشه است که آن موجود نیز جانشین خدا هم هست. چهارم، زمین رویاننده است، پرورنده است و به ثمر رساننده. یعنی هر چیزی که از دل زمین در بیاد، زمین این رو میبره تا نهایت، یعنی میرسونه به حد بلوغ. هر میوه ای، هر چیزی از دل زمین در بیاد، این رو به کمال میرسونه. پنجم، اینا تطبیق بدید، یعنی انسان هم وظیفش اینه که با توانمندی هایی که داره، با صفاتی که داره، هر چیزی رو در درون خودش به حد کمال برسونه. پس تمام اونچه که از این بدن انسان به عنوان زمین به اصطلاح میخواهد سر بزند، که با همین ابزار سر میزنه. شما اگه بخواید بد اخلاقی و خشونت بکنید، با دستتون میزنید، با دستتون چاقو برمیدارید آدم میکشید، با دستتون ماشه تفنگ رو میکشید، با دستتون نمیدونم ماشه خمپاره رو میکشید یا نمیدونم توپ و تانک رو به حرکت در میارید. پس این ابزار، یعنی اون خصوصیت و صفت درونی شما که خشونت است و کشتار است و دوست داشتن کشتن هست، این با این ابزار ظاهری شما به ثمر میرسه. پنج، زمین تمام آلودگی ها و تعفن ها و مرگ و میر ها را در دل خود پذیراست و همه آنها را با متانت و صبر تبدیل به نیکویی و بهبودی میکند. چون تمام این زباله شهر میره در این دل همین نزدیک شما گردنه زینل میگه میریزن خاک میریزن روش، بعد 2 سال زیر روش میکنن کود شده. یعنی این کار زمینه، یعنی تبدیل به احسن میکند. پس انسان هم باید همینطور باشه، خشونت ها رو جذب بکنه، عصبیت ها رو جذب بکنه، ناروایی ها رو جذب بکنه، تبدیل بکنه به بهبودی، تبدیل بکنه به احسن، تحویل بده، تبدیل بکنه یه چیز به درد نخور را به یه چیز به درد بخور. و این کار زمینه. شما همین انسان بدنش وقتی مرد 1 ساعت هم دیگه تحملش نمیکنه، اما خاک تحملش میکنه، میگیره در دل خودش با صبر و متانت تبدیلش میکنه. ششم، زمین با جابجایی وزنها و سنگینیها بر سطح آن و متمرکز کردن آنها در یک نقطه تعادل خود را از دست نمیدهد. مثلا شما بیاید یه ساختمان یه طبقه اینجاست، کنارش یه ساختمان 100 طبقه، زمین اینطوری نمیشه، صاف حرکت خودش رو داره، در مدار خودش حرکت میکنه، هیچ اصلا انگار نه انگار. پس این انسان باید اینطوری باشه که همیشه انسان در یک تعادل و پایداری و ثبات خودش رو حفظ بکنه علی رغم فشارهای نامتعادلی که بر او وارد میشه. هفتم، زمین برای اینکه هم این ویژگی ها را در خود حفظ کند و هم این ویژگی ها را بروز بدهد، از سایر نیروهای موجود در طبیعت کمک می گیرد و به آغوش باز پذیرای همه آنها هست، مثل نور و حرارت آفتاب و جاذبه ماه و خورشید. اینا رو زمین ازشون کمک میگیره برای اینکه در این مدار خودش حرکت بکنه، برای اینکه این میوه ها رو برسونه به کمال برسونه، برای اینکه انسان در روی اون جای زیست داشته باشه. همه اینها رو با آغوش باز. ببینید توی این جنگ هایی که بشر روی این زمین کرده، اینها همه خون روی این زمین ریخته هست، ایستاده است و از اون نیروهای خوب و مؤثر استفاده میکنه. هشتم، زمین، اینا رو خوب دقت بکنید دیگه بر نمیگردم، زمین 3/4 مساحت خود را به آب اختصاص داده است. وجود انسان هم همینطوره، 3/4 آبه، بیشتر وجود انسان آب. تا از قدرت رویانندگی و ایجاد تازگی و تراوت آن بهره‌مند گردد. این آبه که این تراوت و تازگی رو میده. و بعد قرآن هم میگوید که به آیاتش میرسیم، من الماء کل شیء حی، و بعد میگوید که وحی ما آب حیات بخش بشر است. خب اینا رو همه رو کنار هم بچین. نهم، زمین تمام معادن ذی قیمت و مفید را در دل خود جا داده است و همه اینها در اختیار انسان است. حالا اگر انسان با این دست و ایناش که نمیره معدن در بیاره، با عقلش میره، خب با این عقل میره و حساب میکنه و میگه اینجا این معدن تو دل این کوهه، مثلا اینجا طلا داره، اونجا آهن داره، اینجا زیرش آب، سفره های زیر زمین است، اینجا چای عمیق بزن، اینجا کشاورزی را بندازه. اینو عقله، یعنی عقل این ابزار رو به حرکت در میاره. حالا میگه با همین عقل، با همین عقل برو سراغ اون معادن درونی انسان که صفات انسانه، انسان صفت آهن دارد و باید داشته باشه، انسان صفت طلا داره و باید داشته باشه، انسان صفت فیروزه و عقیق داره و باید داشته باشه. همه اینا صفات انسان و در وجودشه. اینها رو باید با این عقل کشفش کنی، استخراجش بکنی. اینا مفیده. دهم، زمین به لنگر و میخ کوها تعادل خود را حفظ می کند و منابع آب خود را تأمین می کند با کوها. خب پس انسان هم هر صفتی در او باید یک کوه باشه. این لنگره، صفت عالیه، صفت به کمال رسیده. این لنگره، این انسان رو در برابر ناملایمات و این اصلا چیزی نمیگیره اونها رو. کوهه و اون کوه مایه حیاتش رو تأمین میکنه، یعنی برفها رو بارانها رو در دل خودش میگیره. به آیاتش هم میرسیم و بحث خواهیم کرد. یازدهم، زمین جایگاه موقت انسان است و بدن انسان جایگاه موقت روحه. روح انسان موقتا اینجا جا گرفته، پس یه امانت. و دوازدهم، زمین عرصه و جولانگاه عمل انسان است، صالح باشد یا طالح. زمین عرصه یا و جولانگاه عمل انسان. پس عمل انسان در این صحنه و در این عرصه و در این جولانگاه ظهور پیدا میکنه، چه عمل صالح باشه چه عمل طالح. طالح هم یعنی بد. این دوازده تا. حالا بیایم سر آیات. این طوری بخواید قرآن تفسیر بکنید 130-140 سال طول میکشه بدون. بعد آیاتش، آیه 1، انبیاء 30. اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون. مگر همه اینها به صورت یک توده بسته نبود و ما آنها را از هم گشادیم و به گرد هم درآوردیم که پیرامون یک دیگر بچرخند. تو آیه دیگه هم هست، و کلون فی فلکن یسبحون، هر یک در یک مداری شناور است و در چرخش. خب و از آب هر چیزی را زنده یا هر چیز زنده ای را قرار دادیم. آیا باز هم ایمان نمیارن؟ یعنی همین یک پدیده کفایت میکند که انسان ایمان بیاره؟ که کانتا رتقا ففتقناهما. رتق و فتق امور شنیدید؟ رتق یعنی به هم بستن و تو هم کردن، فتق یعنی گشادن و از هم باز کردن. میگه این یه تودهی به هم بستهی بود، کل عالم ما از هم بازش کردیم. خب آیه دوم، انبیاء بازم 33، دو آیه پایین تر. و هو الذی خلق اللیل و النهار، خداست که بیافرید شب را و روز را. خودش چرخشه، در اثر چرخش شب و روز به وجود میاد. یعنی چرخش زمین به دور خودش شب و روز را به وجود میاره، تاریکی و روشنایی را پدید میآورد. و شمس و القمر، شمس مایه روشنایی است که روز از او به وجود می آید و قمر ظلمت شب را نورافشانی می کند. خب کلون فی فلکن یسبحون، هر یک در مداری شناور است. حالا خودتون میتونید برید آیات زیادی رو روی این مسئله پیدا بکنید و ادبیات که فراوان. دوم چی بود؟ گاهوار است باریکلا، تا به امروز و طبق تحقیقات به عمل آمده فقط کره زمین گاهواره زیست موجودات زنده است. آیات، آیه 1 بقره 21 و 22: یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم، ای مردم بپرستید پروردگارتان را که اوست که شما را بیافریده است. و الذین من قبلکم، و نیز آنان که پیش از شما بوده اند، آنها را هم این پروردگار آفریده است. لعلکم تتقون، باشد که شما به عرصه و ساحت تقوا وارد شوید، یعنی به جایی برسید که دیگر مرتکب معصیت نشوید. لعلکم تتقون. پس شما چگونه به این پرستش میرسید؟ این که ایمان بیاورید که این خدا آفریدگار است و همه چیز رو آفریده. دنباله آیات: الذی جعل لکم الارض فراشاً و السماء بناءً، این خدایی که زمین را زیر پای شما گسترانید، یعنی شما اینجایی، اینجا زندگی میکنید، خب، و آسمان را ساختمان یا سقف بالای سر شما قرار داد. و انزل من السماء ماء، اینا همه رو بیارید تو وجود انسان، بیاریدش پایین. و اینکه به اصطلاح فراش و سطح و زمین و زمینه‌ای که صفات انسان در آن متجلی می شود، این وجود انسانه تو همین زمینه. یعنی وقتی که یک کسی رو مثلا شناختن به قیافه من، بعد توی خیابون میبینن میگن این فلانیه، بله، بعد میگن فلانی اینجور و اینجور و اینجوره، چون من با این بدنم، با این زبانم، با این چشمم، با این گوشم این کارها رو کردم و مردم من را به این صفات شناخته اند. پس الذی جعل لکم الارض فراشاً و السماء بناءً، یعنی تمام ساختار انسان متعلق است به اون سقفی که بر فراز دارد، یعنی بناء تو و اساس تو از آسمان میاد. پس خداست و وحی او و هدایت او. به همین جهت هم بلافاصله میگه و انزل من السماء ماء، این هم همین آب، همون آب وحیه، فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، و به وسیله این آب برون داد برای شما رزق و روزی را. رزق و روزی شما در این آبه، همونطوری که رزق و روزی مریم در محراب از اون آب وحی تأمین می شد، برای شما هم همینطوره، از اون آب تأمین می شه. قبول نداری؟ به این آب نگاه بکن، ببین حالا که زاینده رود خشکیده، اون ته تمام اون زمین ها هزاران هزار هکتار زمین خشکه، هیچی توش نیست، آب نیست. پس اگر تو به اون منبع وحی متصل نشی، زنده نیستی. فلا تجعلوا لله اندادن و انتم تعلمون، پس در این راستا شما برای خدا شریک قرار ندهید که بگویید فلان کس و فلان مکتب و فلان ایده و فلان عقیده هم خوب است. اونا هم اینا رو دارن، اونا هم اینا رو میگن. خب اینو نگید، این ند برای خدا قرار دادن است، یعنی آب را از غیر منبع جستن. یادتون نره بحث قیامت ها، یعنی شما دیگه با این نوع نگرش به آیات کتاب، دقیقا با همین چشماتون، نه با اون چشم درونی ها، باید که روز محشر را قشنگ ببینید. که چگونه هست و چه اتفاقی میفته. آیه دوم موسی به فرعون میگه از وسط آیه بی تاها 52 و 53، لا یذل ربی ولا ینسا، پروردگار من نه کسی است که گمراه بشود و نه کسی است که فراموش بکنه. خب پس حالا که این دو خصوصیت رو داره یک کار میکنه. الذی جعل لکم الارض مهدا، اوست که زمین را گاهواره شما ساخته است. و سلک لکم فیها سبلا، و برای شما در این گاهواره راه های متعدد کشیده است. سبلا. و انزل من السماء ماء. ببینید اصلا از این آب دست بردار نیست این خدای بیچاره، خلق کرد و حالا هیچو نمیزنه. بیاید تو رو خدا بیاید اینجا باغه، اینجا میوه است، اینجا نه، از این کثافات بیایم بیرون، از این لجنزار بیایم بیرون، از این منجلاب بیایم بیرون. نه، تو میگی منجلاب چیه؟ دروغ. نه دروغ چه، نمیشه نگی. اصلا امروز حیات و زیست کامل بشر بدون دروغ امکان پذیر نیست. پس یعنی جواب این خدای بیچاره این است که بنده میخواهم در همین منجلاب تنفس کنم. خب اینجا بمون، ربا نخور، رشوه نده، اینا منجلابه، اینا گندابه. نه نمیشه، ما نسنگ بخوریم کرم. خب از این جهت است که خدا میگوید که ما انسان را از همه مسنون آفریدیم، ما انسان را از این لجنزار بیرون میکشیم. پیامبر هم در همین لجنزار بود، آدمش کرده، برای که حرف ما رو گوشت. خب فاخرجنا به ازواجا من نبات شتا، با این آب ما از دل این گاهواری که شما برام قرار گرفته اید گیاهان گوناگون جفت جفت به در آوردیم. خب ازواجا جفت جفت، آدم شما هم جفتی، چرا گیاها سر جفتگیریشون با هم چونه نمیزنن، دعوا نمیکنن؟ این گرده این گندم باد میاد تو خوشه دادن گرده رو پخش میکنه، تمام این بوته ها خوشه میدن، بعد خرما همینطوره، بعد اون درخت اینا همه گرده افشانی میکنن. زوج زوجن جفت جفتن، و از ازواج است که نبات شتا برون می آید. پس چگونه تو ای بشر با جفت خودت، با همسر خودت که و من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. ما بشر را زن و مرد آفریدیم، همسران آفریدیم تا در کنار یکدیگر آرام گیرند و بین آنها مودت و رحمت قرار دادیم، دوستی. این نشانه برای مردمی است که اهل فکرند. این جنگ و جدال و دعوا اینا سر چیه؟ از قدیم گفتن چرا آدموار زندگی نمی کنید؟ آدموار. خب پس یه جایی یه اشکالی پیش میاد. پس این ازواجی که قرآن بهش توجه میده اینه که شما ببینید این ازواجی که روی زمین سبز میشن همه جفت جفتن، همه مورچه ها، سوسک ها، کرم ها، همه شون، تا بیاد برسه به گل سرسبد عالم وجود که اینا با هم شاخ جنگی دارن، هی به هم شاخ میزنن و شاخ میزنن و شاخ میزنن. خب پس به این توجه کنید، توی این مهدی ما، توی گاهواره، زمین گاهواره است، یعنی جایی که بشر باید بران آرام گیرد و احساس بکنه که او رو دارن تابش میدن و بعد خوابش میبره و چه کیفی میکنه. این بچه های امروز اون کیف نمیکنن، یه چیزایی بود چه گفتن نانی. خب اینو یه میخ اون سر بود، یه میخ این سر، بعد این وسط این سالن میرفت اونجا، میرفت اونجا، اون گاهواره است، اون مهده. خب ببین حالا بچه چه لذتی میبرد. من خودم یادمه لذتی که از ننی میبردم هنوز توشم، برای اینکه به این مهد که میرسم اینقدر کیف میکنم از مهد. بعدم که کم بزرگتر شده بودم، این خواهرای کوچیکتر تو ننی مثلا با فاصله سنی لبش رو میگرفتم، پا میزدم به زمین، آویزون میشدم، میرفت اون سم، میرفت اون. خب مهد اونه، لذت میده به گردشش. تو این چه گاهواره توست، تو چه کار داری میکنی؟ آدم میکشی، میسوزانی، تخریب میکنی، بعد افتخارشم عملیات انتحاری، رو میرم خودمو میکشم که یه عده دیگرم بکشم. اینا افتخار بشرها. ببین هنوز بشر چقدر عقبه، چقدر دیوانه است، چقدر مجنونه که تمام منابع ثروت خودش و بالاتر از همه هم نوعان خودش، همکیش نمیگم، هم نوع، هم نوع هر دینی میخواد داشته باشه، قتلش جائز نیست، حبسش جائز نیست، شکنجش جائز نیست، بی احترامی بهش جائز نیست. مهد گاهواره است. یعنی میخوام بهتون بگم اصلا قرآن رو نمیفهمین، اصلا انبیا رو نمیفهمین. سوم، زخرف 9 و 10، ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن العزيز العليم. اگر که از آنها بپرسی که چه کسی آسمان ها و زمین را آفرید، زمین باز بگم یکی یکی بگم، این وجود، نه اینکه اون زمین نباشه ها، یه ور نیفتید و تعادل یادتون باشه، هر چقدر اون ورش هم سنگین بشه این تعادل رو حفظ میکنه، ماده و معنا رو در قرآن با هم بگیرید. خب این وجود و سماواتی که بر این وجود است که اون عقل بشر و صفات نیکوی بشره. ببین آسمان همیشه پاکه، آسمان همیشه شفافه، آسمان همیشه نورانی است، آسمان همیشه پر ستاره است، آسمان همیشه ماه داره. اینها باید در وجود انسان، این سماوات متجلی بشه. خب اگر از آنها بپرسی که چه کسی این آسمان ها و زمین را آفرید، حتما میگویند که عزیزی که علیم است، عزیز علیم، هم صاحب عزت است و هم صاحب علم. یعنی این آفرینش مبتنی بر دانش و علمه، روی جهل آفریده نشده، روی خودخواهی و استکبار آفریده نشده، روی اینکه خدا بگوید من میخوام به شما بگم که چقدر زور دارم و قدرت دارم، روی این آفریده نشده، روی عزت و علم آفریده شده. پس بشر هم باید عزیز باشی و هم باید علیم باشی، هم باید عزیز باشی و هم باید علیم باشی. اون خدا کیه؟ الذی جعل لکم الارض مهدا، خداییست که این زمین را گاهواره زیست شما قرار داد. و جعل لکم فیها سبلا، و در آن راه های متفاوت بنهاد، لعلکم تهتدون، باشد که شما راه اصلی را پیدا بکنید. راه اصلی بشه. آیه 4 سوره زاریات 47 و 48. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. خدا چند تا دست داره؟ میگه ما آسمان را بنا نهادیم، برافراشتیم به دست ها، یعنی با اوج قدرت، تمام قدرت خودمون رو به کار گرفتیم. و ما همچنان وسعت دهنده هستیم، وسعت میدیم. پس این آسمان ها قابل توسعه هستند. جالبه ها، وجود انسان وقتی رو به سمت کمال گرفت، خدا هی وسعت میده، هی جلوش یه راه دیگری رو باز میکنه، هی یه پنجره دیگری رو باز میکنه، یه منفذ دیگری رو باز میکنه، یه مناظر دیگری رو جلو روش میگذاره. شما این کوسوفه رفتی؟ یه جای بود سه چهار تا درخت، یه آب کوچولو بود بهش میگفتن خاجیک، نمیدونم چیز، حالا اگه درست بگم. بعد هرچه که بالا میرفتی، مثلا 200 متر میرفتی، نگاه میکردی شهر یه شکل دیگری داشت. اول یه ذره خیابون پیدا بود، بعد یه ساختمان پیدا بود، میرسی یه جایی که اشراف پیدا میکنی به تمام زیر پای خودت و به شهر. بعد میخندی مثلا به اونهایی که اون پایینن، میگی که اگه اینا میمدن بالا میفهمیدند که کوه چه عظمتی را به انسان نشان میده. یعنی اونجا دیگه خود کوه رو نمیبینی، ولی اون اشرافیتی را که کوه به تو میدهد که مشرفی و همه چیز را میبینی، اون عظمت داره. از اون ته شهر تا اون ته رو میبینی، شب یه طور دیگه میبینی، روز یه طور دیگه میبینی. پس انا لموسعون، اگر تو به سمت ما به تعالی بیایی و پلکان نردبان ما را به پیمایی، هر پله را که بر فراز آیی و زیر پای خود را بنگری، بر جایگاه پایین خودت میخندی و میبینی هنوز خدا داره توسعه میده. انا لموسعون، ما وسعت میده به دید تو، به شناخت تو، به منظر تو و مناظر زیر پای تو، ما توسعه میدیم. والارض فرشناها فنعم الماهدون، زمین را ما گسترانیدیم و ما چقدر خوب گاهواره سازیم. ماهد ماییم، ما گاهواره سازیم، گاهواره میسازیم. زمین رو ببین زیر پایت. پنجم، خیلی دارم میخواست که مجال عمر بود که این آیات رو خیلی خیلی باز میکردم، ولی دیگه خودتون برید یعنی بپیمایید بهش میرسید. الم نجعل الارض مهادن، آیا ما زمین را گاهواره قرار ندادیم؟ مهاد جمع نیست، مهاد خودش مفرده و جمعش مهده و مهد، جمع مهاد مهد و مهد. امهده هم آوردن جمع مهاد رو، پس مهاد مفرده. ما آیا زمین را گاهواره نساختیم؟ ول جبال اوتادا، و کوه ها را میخای این گاهواره، که اون رو یه میخ اونجا یه میخ اونجاست. بعد این چوباش هم بود، چه چوبای قشنگی. آره برید فکر کنم در این بازار قلندرها، تو بازار هنوز از این نانیا میدوزن، یکی بخرید بذارید تو خونه هاتون، اقلا یادگاری داشته باشید. بچه‌تون نگاهش کنید، چی آپارتمان رو درست کردین؟ بچه‌ها اصلا یه حرکت هم نمی‌کنن. اینا حرکت چیه اینطوری؟ مامانام که دیگه بغلشون نمی‌کنه رو دستشون، آی کمرم درد می‌گیره، دستم درد می‌گیره،
بچه لوس میشه، بچه باید بخوابه رو زمین، گریه میکنه، محلش نیز و اصلا مامان هم بهش نگو، بوسش هم نکن، اینا لوس میشن بچه ها دیگه بزرگ میشن. خیلی روش های خیلی جالبه نه؟ حالا اقلا یادگاری که نشونشون بدید که مثلا 1000 سال پیش بچه ها رو تو اینو میخوابوندن داشته باشید. ولی جبال اوتادا، پس اون چیزی که انسان را از این تلاطمات حفظ میکنه، اون میخای اخلاقی است که باید در وجودش فرو بره و عظمت به او بده و عظمت داشته باشه. خب بیاین در گزینه 3. البته گزینه 3 من مثل این معلم تاریخ نباشه، دیروز یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت که شما لورید، نمیدونم یا لورد شما میدونم چی دارید، گفتم آره من هم لورد دوست دارم و هم حاج آرهیم ارباب هم لورد بوده. گفت یه معلم تاریخ بود که این لورد بوده، بعد میگه که سوال میده، سوال تاریخ، فقط نام آقا محمد خان قاجار را ذکر کنید. حالا این سوال گزینه 3 من اینطوری نباشه که وقت خودم رو لو بدم. خب زمین تنها جای زیست موجود عاقل و صاحب اندیشه است و نیز جانشین خدا. 1. والارض وضعها للانام، زمین را قرار داد برای مردمان، فیها فاکهتون و نخلون ذات الاکمام. عرض کنم که کم که جمعش اکمام و کممه هست به معنای آستینه، خب کم، و کم که جمعش اکمه، اینا خیلی نکات باید حتما یادداشت کنید، اکمه و اکمام و کمام و اکامیم هست، کم یعنی پوسته و غلاف روی میوه. پس کم آستین جمعش اکمامه، کم هم غلاف رو پوشش روی میوه هاست که اونم یکی از جمعهاش اکمامه. پس اینجا ذات الاکمام یعنی اون پوسته ای که روی میوه ها رو گرفته است. خوب دقت کنید، این تطبیق این آیات دیگه حالا کم کم دارید یاد میگیرید. زمین مال مردم است، پس وجود هر انسانی اینجاست، این زمین متعلق به همه بشریت. به همین جهت خداوند حفظ آن را واجب دانسته است و حکمی که بسیار بسیار واجبه و میگه روزه عمدی رو مثلا 60 روزه باید بگیری که عمدن خوردی، میگه اگر که تو را بیمار میکند یا ناتوان میسازد یا آسیب بهت میزنه روزه نگیر. اون حکم رو نقض میکنه. چرا؟ چون وجود مال تو نیست، مال بشریته. اگر تو مریض بشی بشریت مریض میشه. خب تو پزشکی مثلا، به این خاطر مریض میشی مطب نمیری. یک کسی که مثلا فرض بگی لکوموتیو ران مترو هست، این مرخصی گرفته 1 ساعت بیاد مطب پیش تو و وقتی که میاد تو نیستی و او دیگه نمیتونه بره و اون لکوموتیو رو حرکت بده و هزاران هزار آدمی که از مهندسند و پزشک و محصل و دانشجو و فلان و فلان اینها توی مترو میمانند. خب پس تو مال تو نیستی. وضعها للانام، همینطور که این زمین مال همه بشریت، تو هم مال همه بشریت. نه الرحمن 10:12، فیها فاکهتون و نخلون، این زمین میوه میده. مگر نخل جزء میوه ها نیست؟ هست، نخل جزء میوه هاست. اما چرا نخل رو جدا کرده؟ برای اینکه نخل باسقاته، یعنی بسقه یعنی سر به فلک کشید، سر برافراشت. باسق یعنی سر به فلک کشیده. پس میوه ها، درخت های میوه قد کوتاهن، پایینن، نخل سر به فلک کشیده است. از اینجا تا اونجا از دل این زمین در میاد و تو باید از اینجا تا اونجا باشی. به بچه میرسی، سلام، چطوری؟ چقدر نازی، چقدر خوبی. به خواهر میرسی یه طور دیگه، برادر یه طور دیگه. تفاوت میوه ها این هاست، اینا میوه است و مختلف هم، مختلفون الوان و رنگ هاش مختلفه. تا میرسی به استاد سر کلاس یه طور دیگه باش برخورد میکنی، میرسی به دانشمند، دانشور، فرهیخته، حکیم، صاحب اخلاق، تا میرسی به رسول. ما چرا رسول رو غائب میبینیم؟ چرا طوری نیست که همیشه رسول رو در برابر خودمون ببینیم؟ اگر ما به اینجا برسیم، حداقل وقتی که صلوات میفرستیم، خداوندا بر محمد و آل او درود بفرست. این جمعیت رو جلو خودمون مجسم بکنیم که اینا اینجا هستن، الان حاضرن. اون وقت ببینید چه ادبی را می طلبد آن مجلس، چه نوع نشستنی را می طلبد، چه نوع سخن گفتنی را می طلبد و چه نوع دانشی را می طلبد. انسان دانشور باید باشه، باشه در برابر نبی، در برابر رسول، در برابر اون عظمت. پس این از این فاکهه شروع میشه، میرسه تا نخل. اونجا اوج نخله، اون بالا بالای نخله. اما این میوه ها در پوشش، توی غلاف. یعنی تا مرد سخن نگفته باشد، عیب و هنرش نهفته باشد، اون وقت شروع میکنه از این غلاف بیاد بیرون. والحب ذو العصف و ریحان و دانه ها، دانه هایی که عصف یعنی برگ، برگ های بزرگ رو ورق میگن، برگ های مثل برگ گندم و برگ نخود و برگ جو و برگ لوبیا و اینها رو عصف میگن. خب میگه حب زل عصف، حبوب، دانه ها، این برگ های ریز رو دارن. تو در هر پایه ای که باشی یا قرار بگیری، سرانجام باید هم تراوت و سرسبزی داشته باشی و هم برگ و دانه داشته باشی. همه چیز باید داشته باشه. زمین کامله. ببین از اینجا، از حب و فلان، فواکه و نخل، ریحان هم هست، انواع گلها و گیاهان خوشبو رو به زبان عربی میگوین ریحان. انسان باید خوشبو باشه. جسمش اما، یعنی که عطر، پیامبرم گفت من سه چیز رو دوست دارم، یکیش عطره، حتما جامعه باید معطر باشه،
انسان دهانش باید معطر باشه، پاش باید معطر باشه، بدنش باید معطر باشه، همه چیز باید معطر باشه تا برسد به قلبش. قلبش باید معطر باشه. آنچه که از دل این زمین در میاد ذوالعصف، حبوب برگدار و ریحان، چیزهای خوشبو، همه چیز، حتی گیاهانی که سمیان، شما برید نزدیکشون میبینید بوی خوب داره، خوشبو. این هم از این. آیه دوم، الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا و جعلنا فیها رواسی شامخات و اسقیناکم ماء فراتا. مرسلات 25 تا 27. آیا ما زمین را کفات قرار ندادیم؟ کفات یعنی دربرگیرنده، بغل میکنه دربر میگیره. زمین کفات است برای کی؟ هم زنده ها هم مرده ها. پس آدم، ببخشید من یه تیکه تیکه تطبیق میدم، پس آدم یه وجهی نباید باشه. مثلا شما میگن که فلانی، بلش کن فلان، به به، سلام علیکم، حال شما؟ حالا یا به جهت مادی این به دردش میخوره، یا اخلاقا میبینه اون آدم مثلا معتاده، مثلا فلان فلان، کم محلی بهش بکنه، یعنی مقام انسانی او رو در نظر نگیره. اینم به هر حال یه انسانی بوده، به این وضع افتاده، خطا کرده، اشتباه رفته، این انسان باید کفات باشه، احیا و اموات رو در دل خودش جا بده و این موجب رشد میشه، این موجب هدایت میشه، این موجب میشود که همون آدم هم به هر حال ممکنه، یعنی آدم نباید ناامید باشه، از اون راه بدی که اتخاذ کرده برگرده. مثل زمین، و جعلنا فیها رواسی، ما در این زمین میخها و لنگرهای بزرگ قرار دادیم، شامخاته، لنگرهایی که شامخند، کوها سر به فلک کشیده، شامخ. و اسقیناکم، و سیراب کردیم شما را به آبی گوارا. ببینید این آب، آب خصوصیتش، یک میاد مثلا شراب خورده، میاد سر زاینده رو، این زاینده رو طغیان میکنه، آب بپاشه بهش، غرقش کنه، نه، یه آدم مثلا، یه حکیم، دانشمند، یه آدم اخلاقی بزرگ میاد اینجا، نسبت به هر دو یکسانه. این مشخصه ها و خصوصیاتی که قرآن برای این چیزا ذکر میکنه، میخواد که انسان هم این صفات را دارا باشد، مثل آب باشد، مثل زمین باشد، رویاننده باشد، سیراب کننده باشد. یه آدم بد، آدم خوب و بد، ببین مثلا بچه ها قدیم اینطوری بودن، بچه های خودمون اینطوری بودن، جلو تلویزیون می نشستن، بعد یه فیلم می دیدن، هی می پرسیدن این آدم بده یا خوبه، اون آدم بده یا خوبه، مثلا نقشی که بازی میکنه، می خواستن بدونن این آدم خوبه یا بده. خب حالا یه آدم بد میاد خونه شما، شما باید طوری باش رفتار بکنید که وقتی میره بیرون بگه سیراب شدن. همون کاری که کوههای شامخ میکنن، اصلا عظمت انسان به اینه. حالا یه همچه آدمی را
که مثل کوه شامخ است، سر به فلک کشیده است، بگذارید پیشوای یک مملکت، پیشوای دنیا. ببینید بشر در چه سیرابی و در چه منزلت و در چه عزت و بزرگی زیست میکنه. اونجا نگاه بکنه که این آدم وقتی به اونجا رسید میشه رسول خدا. چقدر میمدن پیش پیامبر شکر میکنه، این کار کرده، اون کار کرده، این حرف زده، اون نمیدم چه کار کرده. اصبروا و صابروا ان الله مع الصابرین. بگیرید زندانش کنید، بگیرید اعدامش کنید. شما تاریخ بشر رو ببینید، این جنگ هایی که شده چه چیز رو عوض کرده. مثلا ما در جنگ با عراق صدام حسین تربیت کردیم، سربازاش آدم شدن، الهی شدن، اخلاقی شدن، کشورش آباد شد. خودمون همینطور، رهبرانمون اخلاقی شدن، با اینها همه مثلا جهاد و از جان گذشتگی و فداکاری و خونی که ریخته شد، تحول اخلاقی پدید آمد یا بدتر شد؟ بعد بیه توی هم داخل، این اعدام ها، کشتار ها، زندان ها، تهدید ها، برای هم مسئله حجاب، این مسئله حجاب خانم ها حل شد با اینا همه زور و تهدید؟ نه. کی رو میخواد؟ یک کوه شامخ میخواهد، سر به فلک کشیده، کفات باشد، بد خوب رو در دل خودش جا بده و بعد تبدیل بکنه، همه چیز رو تبدیل به خوبی بکنه. ببینید قرآن چقدر عظیمه، قرآن کتاب هدایته. نفهمید. و اسقیناکم ما ان فراتا، فکر کنم فرصت تمامه، آب گوارا، آب گوارا به شما نوشانید، بنوشانید آب گوارا تا میتوانید به خوب و بد جامعه بنوشانید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.